سلام، صبح روز سه شنبه‌تون بخیر. هفتمین روز از ماه شهریور، امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، بنیامین سعد هستم، صبح بخیر میگم به شما. امیدوارم که روز خوبی رو با سلامتی و تندرستی شروع کرده باشید. مثل هر روز عناوین خبری رو با هم مرور کنیم.
کره شمالی یک موشک جدید به سوی آب‌های ژاپن شلیک کرد.
دونالد ترامپ میگوید واشنگتن سرانجام با مسکو کنار خواهد آمد.
دادستان تهران میگوید قوای قضاییه آماده محاکمه کروبی، موسوی و رهنورد است.
کره شمالی یک موشک جدید را به سوی آب‌های ژاپن شلیک و آزمایش کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این موشک بامداد امروز سه‌شنبه از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آب‌های ژاپن شلیک شد و پس از عبور از حریم هوایی جزیره هوکایدو ژاپن در دریا فرود آمد. خبرگزاری دولتی ژاپن اعلام کرده که دولت این کشور به مردم در شمال ژاپن هشدار داده تا آمادگی لازم را داشته باشند. ارتش کره جنوبی هم تایید کرده که پیونگیانگ یک موشک بالیستیک به سمت آب‌های شرقی شبه جزیره کره شلیک کرده است. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون نیز خبر آزمایش موشکی کره شمالی را تایید کرده و اعلام کرده که این موشک در آب‌های ژاپن فرود آمده است. سخنگوی دولت ژاپن اما این اقدام کره شمالی را تهدیدی بزرگ برای ژاپن توصیف کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه گفت سرانجام با روسیه کنار خواهیم آمد و زمانی که رابطه آمریکا و روسیه خوب شود، جهان جای بهتری خواهد بود. دونالد ترامپ در واشنگتن و در یک نشست خبری با همتای فنلاندی خود گفت روسیه یک کشور بزرگ و دارای بمب اتمی است، ولی واشنگتن و مسکو بالاخره روابط بهتری خواهند داشت. دونالد ترامپ در این نشست خبری همچنین حمایت خود را از متحدان آمریکا اعلام کرد و گفت واشنگتن از منافع و متحدانش در مقابل هر گونه تهاجمی دفاع می‌کند. فنلاند متحد آمریکا در دریای بالتیک است. این دریا در شمال اروپا مرز مشترک فنلاند، روسیه، سوئد و سه کشور استونی، لیتوانی و لتونی است. سائولی نینیستو، رئیس جمهوری فنلاند، نیز در این نشست درباره تنش‌ها در دریای بالتیک گفت گفتگو کلید اصلی برای جلوگیری از هر گونه تنش نظامی در منطقه بالتیک است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که قوه قضاییه برای محاکمه سه تن از رهبران اعتراض‌های سال 88 یا به گفته او سران فتنه آمادگی دارد. عباس جعفری، دولت آبادی، روز دوشنبه در این حال محاکمه این افراد را منوط به فراهم شدن شرایطی دانست ولی توضیح بیشتری نداد. دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را تصمیم‌های نظام خواند. به گفته عباس جعفری، دولت آبادی، تصمیم نظام در سال 1389 حصر بود و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست. او گفت حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم نظام محسوب می‌شود و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسئول اجرای آنند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. مهدی کروبی به تازگی خواستار محاکمه خود در یک دادگاه علنی شده است.
یحیی السنوار، رهبر حماس در نوار غزه، میگوید روابط این گروه با ایران در حال توسعه است و رفته رفته مثل گذشته میشود. گزارش رویترز، رهبر حماس در نوار غزه همچنین روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی گردانهای قسام، شاخه نظامی این گروه دانست. یحیی السنوار در ماه فوریه سال جاری به عنوان رهبر حماس در غزه انتخاب شد. رهبر حماس در غزه همچنین گفت که این گروه همواره آماده نبرد احتمالی با اسرائیل است، اما در شرایط فعلی حماس به لحاظ استراتژیک به چنین جنگی علاقه‌مند نیست. حماس از سال 2007 میلادی، یعنی زمانی که غزه را به طور کامل به کنترل درآورد، سه بار با اسرائیل وارد جنگ شده است. روابط حماس با ایران به دنبال خودداری این گروه از همراهی با حکومت بشار اسد در جنگ با سوریه سرد شد.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برداشت و سخن برخی افراد مبنی بر تمام شدن انقلاب اسلامی را خیانت به انقلاب توصیف کرد. روز دوشنبه گفت با وجود نظام اسلامی هنوز تا تشکیل دولت و جامعه اسلامی فاصله بسیاری وجود دارد. آیت الله خامنه‌ای پیش از این گفته بود که هدف نهایی برقراری تمدن اسلامی است. منتقدان حکومت تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای در ایران او را به نادیده گرفتن اصول دموکراتیک و اسلامی متهم می‌کنند.
حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه‌ای میگوید هیچ مقامی بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی حق بازرسی از مرکز نظامی ایران را ندارد. یک هفته پیش نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خواستار اجازه ایران به سازمان انرژی اتمی برای بازرسی از مراکز نظامی ایران شده بود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه ای گفته است هیچ مقامی خارجی یا داخلی، حتی مقامات نیروهای مسلح غیر مرتبط، جز با اجازه رهبر جمهوری اسلامی حق بازدید از مراکز نظامی ایران را ندارند. او سخنان هفته گذشته نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد را که از نبود امکان دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های نظامی ایران ابراز نگرانی کرده، جفسازی توصیف کرده و آن را فتنه جدید و دروغ نامیده و گفته است که برجام اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی دهد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، حرفهای حسن فیروزآبادی را نوعی هیاهو توصیف کرده و به رادیو فردا می گوید
صحبتهای آقای فیروزآبادی در واقع گلالود کردن آبه، سرسدا ایجاد کردن، من زیاد معنی نداره. میگه هیچ بی اجازه رهبر نمیتونه. بله، واقعا ممکنه همجوری باشه، منتها اگر که طبق تعهدات بین المللی ایران درخواست بشه بازدید از مراکز نظامی ایران صورت بگیرد در ارتباط با تعهدات ایران در چارچوب برجام و پروتکل الحاقی، در اون صورتی که احتمالاً رهبر مجبور خواهد بود که اجازه این کار رو بده. یعنی صحبت آقای فیروزآبادی نمونه بارزیه که افرادگران دو طرف در واقع به هم پاس میدن. یعنی صحبت فیروزآبادی به خودی خود معنی چندانی نداره، اما اینو میتونه طرف مقابل، مثلا خانم نیکی‌هیلی و یا کسای دیگه تو امریکا، اینو میتونن به عنوان دلیلی بیارن که ایران بازرسان آژانس رو راه نمیتونه مراکز نظامی.
روز اول شهریور نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در سفر اخیر خود به وین و پس از دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت واشنگتن می‌خواهد اطمینان یابد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از منابع و امکانات کافی برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برخوردار است. خانم هیلی در این دیدار تصریح کرد که گزارش آژانس تنها زمانی میتواند درست باشد که بازرسان بتوانند به مواردی که ایران تعهد کرده است دسترسی داشته باشند. در همین رابطه او قبل از دیدار با یوکیا آمانو گفته بود که واشنگتن میخواهد بداند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی ایران دارد یا نه. به گفته او تهران پیشتر اقداماتی پنهانی در مراکز نظامی، دانشگاهی یا جاهای دیگر انجام داده بود و اکنون به گفته خانم هیلی پرسش این است که آیا بازرسان بین المللی می توانند از هر سایت مشکوکی بازرسی کنند و یا از چنین قدرتی برخوردار نیستند. در واکنشی به این گفته های نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه، بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در بال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران اجازه‌ای به دیگران برای ورود به حوزه‌های منع شده در تفاهمات برجام نمی‌دهد. ایران می‌گوید مراکز نظامی جزو حریم امنیتی کشور است و اجازه بازرسی از آن را نخواهد داد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران رو به احداث مراکز ساخت موشک هدایت شونده در خاک لبنان و سوریه متهم کرده. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ایران رو متهم کرده که در حال ساخت این مراکز موشکیه تا اسرائیل رو تهدید کنه. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، چرا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مقامات مختلف اسرائیلی تا این حد بر روی حضور ایران در سوریه حساس شدند؟
چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اول از همه امکان داره که اسرائیل به این جنبندی رسیده که جنگ داخلی در سوریه در حال اتمامه و امکان داره که اسد در این جنگ برنده باشه و اگر این اتفاق بیفته خب ایران میتونه قدرت خودشو در سوریه تثبیت بکنه. یعنی در حقیقت میشه گفتش که یک نوع دعوا بر سر آینده سوریه بعد از جنگ داخلی آغاز شد. مسئله دیگه اینه که الان مدت هاست که حضور نظامی ایران در سوریه زیادتر شده، نه فقط خود وجود افسرهای ایرانی سپاه پاسداران، بلکه نیروهای شیعی که مثل گروه فاطمیون و زینبیون و حزب الله اینها در سوریه زیاد شده و الان مدت هاست که اسرائیل در رابطه با اینکه ایران بتونه یک عمق استراتژیک در سوریه به وجود بیاره نگرانه. یعنی اگر این اتفاق بیفته نه فقط ایران در لبنان بلکه در سوریه همین قطب این عمق استراتژیک رو خواهد داشت. و خلاصه آمریکا و متحدینش مخصوصا عربستان سعودی و اسرائیل الان چند ماهیه که سعی دارن میکنن نشون بدن فعالیت های ایران در منطقه تخریب کننده است و نشون دادن اینکه ایران داره پایگاه خودش رو، پایگاه نظامی خودش رو در سوریه قوی میکنه نشون میده که ایران فعالیت های تخریب کننده ای در منطقه داره.
خب آیا اسرائیل از سازوکار لازم برای جلوگیری از تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه برخوردار به نظرتون؟
بله مسلماً دارن. اسرائیل خودش کشور پرقدرتیه و میتونه یک سری دردسرهای جدی برای ایران به وجود بیاره. اول از همه اینه که میتونه فشار خودش رو به اسد زیاد بکنه. در یکی از روزنامه‌های اسرائیلی خبر آمده بود که اسرائیلی‌ها گفتن که اگر ایران وجود نظامی خودش رو در سوریه تشکیل بکنه امکان داره اونها به کاخ اسد در دمشق حمله بکنن. اسرائیل میتونه با عربستان سعودی و کشورهای عرب نزدیکتر بشه علیه سیاست‌های ایران در لبنان و سوریه، میتونه فشار خودش رو به کنگره آمریکا زیادتر بکنه که کنگره آمریکا هم تحریم‌های جدی‌تری رو در رابطه با ایران اتخاذ بکنن و بعد هم میتونه هم با کردهای عراق نزدیکتر بشه و همونطوری که میدونید قرار یک رفراندومی در کردستان عراق به وجود بیاره و میتونه این همسایه ایران باشه و خلاصه میتونه با جمهوری آذربایجان هم نزدیکتر بشه. به علاوه تمام این کارهایی که میتونه بکنه نیروی هوایی اسرائیل اینقدر قدرت داره که بتونه به کارخونه‌هایی که به گفته اسرائیلی ها ایران داره در سوریه و یا در لبنان درست کرده رو بمبارون بکنه و میتونه حمله بکنه به کاروانهایی که به اصطلاح قاچاق اسلحه رو به طرف حزب الله از دمشق دارن میبرن.
بله ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من با شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 00420221122112.
من فکر میکنم اسم این اقتصاد رو فعلا اگر اقتصاد مقاربتی بگذاریم بسیار بسیار به حقیقت نزدیکتر تا اقتصاد مقاومتی. مردم مقاومت میکنن ولی متجاوزین بیش از حدن. بنابراین اگر قصد اصلاح هست واقعا اول باید یک فرمانی صادر بشه تا متجاوزین سر جاشون نشونده بشن، اقتصاد در اختیار دولت قرار بگیره تا و بعد از دولت مسئولیت بخوان. ولایت مطلقه مساویس با مسئولیت مطلقه. چجوری هر چی بدیه در حکومت گذشته همه رو به شاه نسبت میدیم. الان چرا نباید هر کی در همه امور آن کسی که دخالت میکنه و اجازه میده به خودش اظهار نظر کنه و دستور صادر میکنه هیچ مسئولیتی قبول نکنه؟ مسئولیت همین اقتصادم در بس به گردن خود مقام رهبری اگه انصاف داشته باشه.
چوب گذاشتن لای چرخ یکی از کارهایی است که از اول جمهوری اسلامی دو دسته در مقابل هم با چوبهاشون کنار چرخ ایستاده بودن. الان هم میبینیم آقای دکتر نجفی فارغ التحصیل رشته ریاضی از ماساچوست تکنیکال اینستیتوت یا همون MIT بهترین دانشگاه های دنیا به عنوان شهردار انتخاب میشه، ولی از اونجایی که ایشون در آمریکا تحصیل کرده و آقای خامنه‌ای آمریکا رو دشمن اول میدونه، باید چوب لای چرخ گذاشته بشه که مبادا ایشونی که در دنیا در بهترین دانشگاه رشته ریاضی رو تحصیل کرده و واقعا فرد تحصیل کرده موفقی است، من ایشون رو از نزدیک میشناسم و میدونم که چه آدم متفکر و درستی است، آدم با ایمانی است. متاسفانه این چوبی که لای چرخ میذارن به خاطر این نیست که ایشون رو تأیید نمیتونن بکنن، فقط به خاطر اسم آمریکاست و در این مورد من متاسفم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. احواز با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از افزایش نسبی دما در نوار شمالی ایران تا روز پنجشنبه خبر داده و گفته که طی 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور پدیده قابل توجهی نخواهیم داشت. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی و خروجی مدل‌ها امروز بارش پراکنده در برخی نقاط گیلان و مازندران پیش‌بینی میشه.
خط چند خبر دیگر. کره شمالی بامداد امروز سه‌شنبه یک موشک را از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آب‌های ژاپن شلیک کرد و این موشک پس از عبور از حریم هوایی هوکایدو در دریا فرود آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه گفت سرانجام با روسیه کنار خواهیم آمد و زمانی که رابطه آمریکا و روسیه خوب شود جهان جای بهتری خواهد بود. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که قوه قضاییه برای محاکمه 3 تن از رهبران اعتراض‌های سال 88 یا به گفته او سران فتنه آمادگی دارد. رهبر حماس در نوار غزه روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی گردان‌های القسام شاخه نظامی این گروه دانست. رهبر جمهوری اسلامی برداشت و سخن برخی افراد مبنی بر تمام شدن انقلاب اسلامی را خیانت به انقلاب توصیف کرد. درخواست تجدید نظر در حکم باقر و سیامک نمازی دیروز رد و حکم زندان نزار زکا شهروند ایرانی آمریکایی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با دبیر کل سازمان ملل در بیت المقدس با هشدار نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه تهران را به راه اندازی سامانه موشک‌های هدایت شونده نقطه زن در سوریه و لبنان متهم کرد. گزارش هاکی است که بر اثر طوفان هاروی و باران‌های پس از آن در ایالت تگزاس هزاران تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و انتظار می‌رود این میزان به 30,000 نفر افزایش یابد. سران 4 کشور اروپایی فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا روز دوشنبه با همتایان آفریقایی خود از لیبی، نیجر و چاد دیدار و درباره راه‌های مهار سیل پناهجویان غیرقانونی که از طریق آب‌های مدیترانه راهی اروپا می‌شوند گفتگو کردند.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز سه شنبه هفتم شهریور از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با واسطه با درگذشت ابراهیم یزدی شروع کنیم. چه مطالبی منتشر کردن روزنامه‌های امروز سه شنبه در این رابطه؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستن یا روزنامه‌های نزدیک به دولت آقای روحانی امروز عکس‌هایی در صفحه 1 از ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی منتشر کردن و از جمله روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که خبر درگذشت ایشون در ازمیر ترکیه رو در صفحه 1 خودش پوشش داده با تیتر خاموشی شریک گفتگوی. گفتگو هم روزنامه شرق داره با آقای محمد توسلی که شوهر خواهر آقای ابراهیم یزدی میشه. ایشون گفته که آقای یزدی از مدتی پیش به دلیل اینکه عارضه های بیماری سرطان در ایشون بسیار به اوج رسیده بود، ایشون راهی ازمیر ترکیه شده بود و در اونجا در منزل دختر خودش زندگی میکرد و البته به این دلیل که با فرزندان خودش هم بتونه ملاقات کنه. 6 فرزند ایشون به نوشته روزنامه شرق در خارج از کشور هستن که حالا آقای توسلی گفته قرار است برای تشییع پیکر آقای ابراهیم یزدی با او به تهران بیان و ایشون گفته هماهنگی‌هایی هم صورت گرفته که برای فرزندان آقای یزدی مشکلی پیش نیاد. روزنامه آفتابی از سیاستمدار شکور و صبور توصیفی است که از ابراهیم یزدی داده در صفحه 1 خودش و آقای فیاض زاهد هم تاکید کرده که آقای ابراهیم یزدی یک وطن پرست بوده. البته این روزنامه سرمقاله نویس روزنامه آفتابی است اشاره کرده که مدل سیاست ورزی آقای ابراهیم یزدی مثل مهدی بازرگان بسیار به اصطلاح آهسته و مداوم بوده و در طول سالها سعی کردن با تغییرات تدریجی تأثیر بگذارن بر فضای ایران. روزنامه اعتماد نوشته مرد صبور سیاست درگذشت. البته عکسی هم از ایشون در صفحه 1 منتشر کرده اما همزمان در کنارش چون آقای ابراهیم یزدی به هر حال از نسل اول انقلاب بوده سخنان رهبر جمهوری اسلامی را هم منتشر کرده که ایشون همچنان تاکید داره که انقلاب ادامه دارد. روزنامه دیگر روزنامه کیهان هست، روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه و این روزنامه خبر در صفحات میانی داره در این باره و اون هم با این عنوان که دبیرکل گروهک نهضت آزادی و حزب منحله نهضت آزادی در گذشته. روزنامه همدلی با سیاست ورزی تا دم آخر در صفحه 1 خودش با این تیتر خبر درگذشت آقای ابراهیم یزدی رو تحت پوشش قرار داده و روزنامه بهار هم در صفحه اصلی خودش از ایشون تجلیل کرد.
خب پرداخت نشدن حقوق شماری از نیروهای ارتش امروز در روزنامه شرق مطرح شده. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون در این رابطه؟
روزنامه شرق امروز گزارشی داره با تیتر ماجرای فیش‌های حقوقی نیروهای مسلح و نوشته که به رغم اینکه هیچ مقام مسئولی تا کنون حاضر نشده تایید کنه تعویق پرداخت حقوق بازنشستگان و برخی از پرسنل ارتش اما این خبر صحت داره. روزنامه شرق از طریق کانال هایی که داره و ارتباط مستقیم با برخی از پرسنل ارتش به این خبر دسترسی پیدا کرده. البته این روزنامه نوشته که وزیر دفاع هم تایید کرده این موضوع رو که برخی از پرسنل ارتش و بازنشستگان حقوق خودشون رو دریافت نکردن. نکته مهم به نوشته روزنامه شرق این هست که برخی از حقوق بازنشستگان و پرسنل ارتش 200 تا 900 هزار تومان هم کاهش پیدا کرده و این خبر البته در زمانی منتشر میشه که در هفته گذشته اعلام شد مجلس شورای اسلامی تدبیر رو تصویب کرده که بر اساس اون 3000 میلیارد تومان به سپاه و نیروی قدس سپاه پاسداران بودجه اضافی تعلق خواهد گرفت.
در ادامه اینکه روزنامه ایران از انجام عمل جراحی علیرضا رجایی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار خبر داده، در این رابطه برامون میگی که چه روایتی داره این روزنامه؟
بله، روزنامه ایران نوشته که عمل جراحی آقای علیرضا رجایی که روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است که مدت‌ها هم سال‌ها هم بعد از سال 88 در زندان بوده با موفقیت انجام شده. ایشون در زمانی که در زندان بوده به دلیل کوتاهی که انجام شده در دسترسی ایشون به پزشک دچار تومورهایی شدن که در حال حاضر برایشون مشکل ایجاد کرده و البته پزشک معالج ایشون در گفتگو با روزنامه ایران گفته که در حال حاضر ایشون در بیهوشی مطلق به سر میبره اما ظرف روزهای آینده گفته موفقیت آمیز بوده عمل جراحی و احتمالاً ایشون سلامتی خودش رو باز خواهد یافت.
در پایان اینکه روزنامه جوان از واکنش رئیس قوه قضاییه به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خبر داده، چه نکاتی در واکنش صادق لاریجانی مطرح شده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از اظهارات آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری بر علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده در گزارش خودش اون رو منعکس کرده و البته روزنامه جوان هم نوشته که هشدار داده شده بود به آقای روحانی که چنین اظهاراتی رو درباره نقض حقوق بشر در ایران بیان نکنه، اما چون ایشون بیان کرده در حال حاضر مورد استفاده این گزارشگر سازمان ملل هم قرار گرفت.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
جنگ لفظی فدراسیون کشتی با وزارت ورزش و پیروزی تیم ملی فوتبال دختران زیر 15 سال ایران مقابل تاجیکستان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. فدراسیون کشتی واکنش تندی را نشون داده به نامه وزارت ورزش در خصوص بررسی نتایج رقابت‌های جهانی پاریس. وزیر ورزش در نامه‌ای خطاب به داورزنی معاون این وزارتخانه خواستار تشکیل کارگروه بررسی نتایج به گفته وزارت ورزش ضعیف و دور از انتظار تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی پاریس شده. بلافاصله فدراسیون کشتی بیانیه‌ای رو منتشر کرد و در متنی تند و در واقع واکنشی انتقادآمیز وزارت ورزش رو متهم کرد به اینکه هیچ وقت کنار کشتی نبوده و چه عجب که به فکر کشتی افتادند، همیشه دولت در واقع وقت نداشته برای کشتی و رئیس جمهور هیچ وقت وقت و تبریک خودش رو اختصاص نداده به رشته ورزشی کشتی و وزارت ورزش هم حتی در حد حضور در فرودگاه برای استقبال از قهرمانان در مسابقات مختلف حاضر نبوده. خیلی بی سابقه است واکنش یک فدراسیون ورزشی نسبت به وزارت ورزش و در واقع درخواست وزارت ورزش برای بررسی شکست اون فدراسیون. میشه گفت که بی سابقه است، نداشتیم چنین موردی در ورزش ایران. باید دید در روزهای آینده نتیجه این جنگ لفظی به کجا خواهد کشید، با توجه به اینکه فدراسیون کشتی نپذیرفته بررسی وزارت ورزش و در متن نامه اومده که ما خودمون شورای فنی داریم بررسی میکنیم و به مردم هم جواب میدیم. خبر بعدی در خصوص پیروزی تیم فوتبال دختران ایران مقابل تاجیکستان در رقابت‌های کافا که در تاجیکستان برگزار میشه. شاگردان خانم معصومه جهانچی موفق شدند با 3 گل تیم تاجیکستان رو ببرن با درخشش دختران فوتبالیست ایرانی در رده سنی نونهالان. ایران امروز با تیم ازبکستان بازی میکنه در دومین مسابقه خودش. اما رقابت‌های تنیس یو اس اوپن آغاز شد، آخرین گرند اسلم سال، و کنارگیری اندیماری از مسابقات به دلیل مصدومیت. به این ترتیب در واقع در غیاب اندیماری، خب رافائل نادال که شماره 1 تنیس جهان هست، اندیماری شماره 2 بود، حالا او کنار میکشه، کار راحت تر میشه قاعدتا برای مدعیان. رافائل نادال بالای جدول قرار داره، راجر فدرر بخت شماره 3 مسابقات بود که حالا با کنارگیری ماری بخت شماره 2 قلم داد خواهد شد. او اولین بازیش با تیافو از آمریکاست. اما خبر آخر، بازی ایران و کره جنوبی که قرار پنجشنبه در سئول برگزار بشه، در مصاحبه با خبرنگاران کارلوس کیروش انتقاد کرد از وضعیت چمن زمین تمرین تیم ملی فوتبال ایران و گفتش که ما هر وقت کره اومد ایران بهترین امکاناتی که داشتیم و در اختیارشون قرار دادیم. در واکنش به این اظهارات چین تایونگ سرمربی کره جنوبی گفت که وارد جنگ روانی با کیروش نمیشم، ولی ما بدترین شرایط رو داشتیم، سخت‌ترین شرایط رو داشتیم در ایران، در حالی که امکاناتی که در اختیار تیم ایران در سئول قرار دادیم امکانات خوبیه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت می‌کنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که از الان همراه ما هستید. من بنیامین سعد همراه شما خواهم بود، اما فعلا مروری داریم بر عناوین خبرها.
کره شمالی یک موشک جدید به سوی آب‌های ژاپن شلیک کرد.
دونالد ترامپ میگوید واشنگتن سرانجام با مسکو کنار خواهد آمد.
به گفته دادستان تهران قوه قضاییه آماده محاکمه کروبی، موسوی و رهنورد است.
کره شمالی یک موشک جدید را به سوی آب‌های ژاپن شلیک و آزمایش کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این موشک بامداد امروز سه‌شنبه از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آب‌های ژاپن شلیک شد و پس از عبور از حریم هوایی جزیره هوکایدو ژاپن در دریا فرود آمد. خبرگزاری دولتی ژاپن اعلام کرده که دولت این کشور به مردم در شمال ژاپن هشدار داده تا آمادگی لازم را داشته باشند. ارتش کره جنوبی هم تایید کرده که پیونگیانگ یک موشک بالیستیک به سمت آب‌های شرقی شبه جزیره کره شلیک کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز خبر آزمایش موشکی کره شمالی را تایید کرده و اعلام کرده که این موشک در آب‌های ژاپن فرود آمده است. سخنگوی دولت ژاپن اما این اقدام کره شمالی را تهدیدی بزرگ برای کشور خود توصیف کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه گفت سرانجام با روسیه کنار خواهیم آمد و زمانی که رابطه آمریکا و روسیه خوب شود جهان جای بهتری خواهد بود. دونالد ترامپ در واشنگتن و در یک نشست خبری با همتای فنلاندی خود گفت روسیه یک کشور بزرگ و دارای بمب اتم است ولی واشنگتن و مسکو بالاخره روابط بهتری خواهند داشت. دونالد ترامپ در این نشست خبری همچنین حمایت خود را از متحدان آمریکا اعلام کرد و گفت که واشنگتن از منافع و متحدانش در مقابل هر گونه تهاجمی دفاع می‌کند. فنلاند متحد آمریکا در دریای بالتیک است. این دریا در شمال اروپا مرز مشترک فنلاند، روسیه، سوئد و سه کشور استونی، لیتوانی و لتونی است. از سوی دیگر رئیس جمهوری فنلاند نیز در این نشست درباره تنش‌ها در دریای بالتیک گفت گفتگو کلید اصلی برای جلوگیری از هر گونه تنش نظامی در منطقه بالتیک است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید قوه قضاییه برای محاکمه سه تن از رهبران اعتراض‌های سال 88 یا به گفته او سران فتنه آمادگی دارد. عباس جعفری دولت آبادی روز دوشنبه در عین حال محاکمه این افراد را منوط به فراهم شدن شرایطی دانست ولی توضیح بیشتری نداد. دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین حسر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را تصمیم نظام خواند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی تصمیم نظام در سال 89 حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست. او گفت حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم نظام محسوب می‌شود و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه هم مسئول اجرای آن هستند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند سال 89 تا کنون در حصر خانگی هستند. مهدی کروبی خواستار محاکمه خود در یک دادگاه علنی شده است.
یحیی حسن‌نوار رهبر حماس در نوار غزه میگوید روابط این گروه با ایران در حال توسعه است و رفته رفته مثل گذشته میشود. به گزارش رویترز رهبر حماس در نوار غزه همچنین روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی گردانهای قسام شاخه نظامی این گروه دانست. یحیی حسن‌نوار در ماه فوریه سال جاری به عنوان رهبر حماس در غزه انتخاب شد. رهبر حماس در غزه همچنین گفت که این گروه همواره آماده نبرد احتمالی با اسرائیل است، اما در شرایط فعلی حماس به لحاظ استراتژیک به چنین جنگی علاقمند نیست. حماس از سال 2007 میلادی، یعنی زمانی که غزه را به طور کامل به کنترل درآورد، سه بار با اسرائیل وارد جنگ شده است. روابط حماس با ایران به دنبال خودداری این گروه از همراهی با حکومت بشار اسد در جنگ سوریه سرد شد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برداشت و سخن برخی افراد مبنی بر تمام شدن انقلاب اسلامی را خیانت به انقلاب توصیف کرد. او روز دوشنبه گفت با وجود نظام اسلامی هنوز تا تشکیل دولت و جامعه اسلامی فاصله بسیاری است. آیت الله خامنه‌ای پیش از این گفته بود که هدف نهایی برقراری تمدن اسلامی هدف نهایی برقراری تمدن اسلامی است. منتقدان حکومت تحت رهبری آقای خامنه‌ای در ایران او را به نادیده گرفتن اصول دموکراتیک و اسلامی متهم می‌کنند.
حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه‌ای میگوید هیچ مقامی بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی حق بازرسی از مراکز نظامی ایران را ندارد. یک هفته پیش نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خواستار اجازه ایران به سازمان انرژی اتمی برای بازرسی از مراکز نظامی ایران شده بود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه ای گفته است هیچ مقامی خارجی یا داخلی، حتی مقامات نیروهای مسلح غیر مرتبط، جز با اجازه رهبر جمهوری اسلامی حق بازدید از مراکز نظامی ایران را ندارند. او سخنان هفته گذشته نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد را که از نبود امکان دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های نظامی ایران ابراز نگرانی کرده، جفسازی توصیف کرده و آن را فتنه جدید و دروغ نامیده و گفته است که برجام اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی دهد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، حرفهای حسن فیروزآبادی را نوعی هیاهو توصیف کرده و به رادیو فردا می گوید
صحبتهای آقای فیروزآبادی در واقع کلالود کردن آبه، سرصدا ایجاد کردن، این زیاد معنی نداره. میگه هیچ بی اجازه رهبر نمیتونه. بله، واقعا ممکنه همینجوری باشه، منتها اگر که طبق تعهدات بین المللی ایران درخواست بشه بازدید از مراکز نظامی ایران صورت بگیرد در ارتباط با تعهدات ایران در چارچوب برجام و پروتکل الحاقی، در اون صورتی که احتمالاً رهبر مجبور خواهد بود که اجازه این کار رو بده. یعنی صحبت آقای فیروزآبادی نمونه بارزیه که افرادگران دو طرف در واقع به هم پاس میدن. یعنی صحبت فیروزآبادی به خودی خود معنی چندانی نداره، اما اینو میتونه طرف مقابل، مثلا خانم نیکی هیلی و یا کسای دیگه تو امریکا، اینو میتونن به عنوان دلیلی بیارن که ایران بازرسان آژانس رو راه نمیتونه مراکز نظامی.
روز اول شهریور نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در سفر اخیر خود به وین و پس از دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت واشنگتن می‌خواهد اطمینان یابد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از منابع و امکانات کافی برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برخوردار است. خانم هیلی در این دیدار تصریح کرد که گزارش آژانس تنها زمانی میتواند درست باشد که بازرسان بتوانند به مواردی که ایران تعهد کرده است دسترسی داشته باشند. در همین رابطه او قبل از دیدار با یوکیا آمانو گفته بود که واشنگتن میخواهد بداند آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی ایران دارد یا نه. به گفته او تهران پیشتر اقداماتی پنهانی در مراکز نظامی، دانشگاهی یا جاهای دیگر انجام داده بود و اکنون به گفته خانم هیلی پرسش این است که آیا بازرسان بین المللی می توانند از هر سایت مشکوکی بازرسی کنند و یا از چنین قدرتی برخوردار نیستند. در واکنشی به این گفته های نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه، بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که ایران اجازه‌ای به دیگران برای ورود به حوزه های منع شده در تفاهمات برجام نمی دهد. ایران می گوید مراکز نظامی جزو حریم امنیتی کشور است و اجازه بازرسی از آن را نخواهد داد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران رو به احداث مراکز ساخت موشک هدایت شونده در خاک لبنان و سوریه متهم کرده. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ایران رو متهم کرده که در حال ساخت این مراکز موشکیه تا اسرائیل رو تهدید کنه. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، چرا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مقامات مختلف اسرائیلی تا این حد بر روی حضور ایران در سوریه حساس شدند؟
چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اول از همه امکان داره که اسرائیل به این جنبندی رسیده که جنگ داخلی در سوریه در حال اتمامه و امکان داره که اسد در این جنگ برنده باشه و اگر این اتفاق بیفته خب ایران میتونه قدرت خودش رو در سوریه تثبیت بکنه. یعنی در حقیقت میشه گفتش که یک نوع دعوا بر سر آینده سوریه بعد از جنگ داخلی آغاز شد. مسئله دیگه اینه که الان مدت هاست که حضور نظامی ایران در سوریه زیادتر شده، نه فقط خود وجود افسرهای ایرانی سپاه پاسداران، بلکه نیروهای شیعه‌ای که مثل گروه فاطمیون و زینبیون و حزب الله اینها در سوریه زیاد شده. و الان مدت هاست که اسرائیل در رابطه با اینکه ایران بتونه یک عمق استراتژیک در سوریه به وجود بیاره نگرانه. یعنی اگر این اتفاق بیفته نه فقط ایران در لبنان بلکه در سوریه همین قطب این عمق استراتژیک رو خواهد داشت. و خلاصه آمریکا و متحدینش مخصوصا عربستان سعودی و اسرائیل الان چند ماهیه که سعی دارن میکنن نشون بدن فعالیت های ایران در منطقه تخریب کننده است و نشون دادن اینکه ایران داره پایگاه خودش رو، پایگاه نظامی خودش رو در سوریه قوی میکنه نشون دهنده، نشون میده که ایران فعالیت های تخریب کننده ای در منطقه داره.
خب آیا اسرائیل از سازوکار لازم برای جلوگیری از تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه برخوردار به نظرتون؟
بله مسلما دارن. اسرائیل خودش کشور پرقدرتیه و میتونه یک سری دردسرهای جدی برای ایران به وجود بیاره. اول از همه اینه که میتونه فشار خودش رو به اسد زیاد بکنه. در یکی از روزنامه‌های اسرائیلی خبر آمده بود که اسرائیلی‌ها گفتن که اگر ایران وجود نظامی خودش رو در سوریه تشکیل بکنه امکان داره اونها به کاخ اسد در دمشق حمله بکنن. اسرائیل میتونه با عربستان سعودی و کشورهای عرب نزدیکتر بشه علیه سیاست‌های ایران در لبنان و سوریه، میتونه فشار خودش رو به کنگره آمریکا زیادتر بکنه که کنگره آمریکا هم تحریم‌های جدی‌تری رو در رابطه با ایران اتخاذ بکنن، و بعد هم میتونه هم با کردهای عراق نزدیکتر بشه و همونطوری که میدونید قرار یک رفراندومی در کردستان عراق به وجود بیاره و میتونه این همسایه ایران باشه و خلاصه میتونه با جمهوری آذربایجان هم نزدیکتر بشه. به علاوه تمام این کارهایی که میتونه بکنه نیروی هوایی اسرائیل اینقدر قدرت داره که بتونه به کارخونه‌هایی که به گفته اسرائیلی ها ایران داره در سوریه و یا در لبنان درست کرده رو بمبارون بکنه و میتونه حمله بکنه به کاروانهایی که به اصطلاح قاچاق اسلحه رو به طرف حزب الله از دمشق دارن میبرن.
بله ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من با شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و گیرندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
نوبت پرسته به پیام های شما با صدای شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میزنید. شماره تماس ما هست 0042-02-2112-2112.
در دوران انتخابات آقای روحانی گفتن که مردم ما به کسانی که عمرشون تو زندان و شکنجه گذشته بر مردم رأی نخواهند. کسی از ما خبرنگار شبکه های اجتماعی ازشان نپرسیدن آقا شما در این 4 ساله گذشته چه قدمی در راه نجات زندانیان برداشتید؟ آیا تصمیم گرفتید یک روز بروید و بگویید من میخوام از این زندان ها بازدید کنم؟ حالا میفرمایید نمیذارن. شما رفتید، اگر برید و نذارن هم خودش یک مطلبی است، یعنی ثابت میشه که شما کاری میخواهید بکنی ولی نمیذارن.
آرزو دارم دانشمندان کشورهای آزاد همونطوری که درمان آنفولانزای مرغی رو کشف کردن، تازه زهری هم برای آنفولانزای آخوندی و بنیادگرایی پیدا کنن تا ملت شریف ایران بدون تلفات از شر این رژیم راحت بشن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و آشار سریع سازمان هواشناسی از افزایش نسبی دما در نوار شمالی ایران تا روز پنجشنبه خبر داده و گفته طی 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور پدیده قابل توجهی نخواهیم داشت. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز بارش پراکنده در برخی نقاط گیلان و مازندران پیشبینی میشه.
اما سرخط خبرها. کره شمالی بامداد امروز شنبه یک موشک را از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آبهای ژاپن شلیک کرد و این موشک پس از عبور از حریم هوایی جزیره هوکایدو ژاپن در دریا فرود آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه گفت سرانجام با روسیه کنار خواهیم آمد و زمانی که رابطه آمریکا و روسیه خوب شود جهان جای بهتری خواهد بود. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که قوه قضاییه برای محاکمه 3 تن از رهبران اعتراضهای سال 88 یا به گفته او سران فتنه آمادگی دارد. رهبر حماس در نوار غزه روز دوشنبه جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی گردانهای القسام شاخه نظامی این گروه دانست. رهبر جمهوری اسلامی برداشت و سخن برخی افراد مبنی بر تمام شدن انقلاب را خیانت به انقلاب توصیف کرد. درخواست تجدید نظر در احکام باقر و سیامک نمازی دیروز رد و حکم زندان نزار زکا تایید شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با دبیر کل سازمان ملل با هشدار نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه تهران را به راه اندازی سامانه موشک‌های هدایت شونده نقطه زن در سوریه و لبنان متهم کرد. گزارش هاکی است که بر اثر طوفان هاروی و باران‌های پس از آن در ایالت تگزاس هزاران تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و انتظار می‌رود این میزان به 30,000 تن نیز افزایش یابد. سران 4 کشور اروپایی فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا روز دوشنبه با همتایان آفریقایی خود از لیبی، نیجر و چاد دیدار و درباره راه‌های مهار سیل پناهجویان غیرقانونی گفتگو کردند.
یک شرکت نوپای آمریکایی از یک پهپاد دوگانه سوز رونمایی کرده که میگوید برای حمل بار و طی مسافت‌های طولانی طراحی شده. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
این پهپاد ساخت شرکت تایپ فلایت تکنولوژیست و ایربورگ 10K نام داره. پهپادی که هم بنزینی است و هم برقی. ایده ساخت پهپادی بوده که هم به اندازه سبک باشه که بتونه پرواز کنه و هم به اندازه قدرتمند که بتونه بار حمل کنه. این پهپاد که قرار پاییز امسال وارد بازار بشه توسط لانگ فان و یک تیم مهندسی تحصیل کرده در دانشگاه MIT شهر بوستون طراحی شده. ایربورگ 10K میتونه 3 ساعت پرواز کنه که نسبت به پهپادهای موجود در بازار که اغلب میتونن حداکثر 30 دقیقه پرواز کنن زمانی بسیار طولانی تره. این پهپاد دوگانه سوز میتونه با حداکثر سرعت 55 کیلومتر در ساعت باری به وزن 4 کیلوگرم رو حمل کنه. مدت زمان طولانی پرواز یعنی ایربورگ 10K میتونه 160 کیلومتر رو با یک باک پر طی کنه. به گفته تیم سازنده چالش اصلی توازن سبکی و قدرت بود. برای عبور از این چالش تیم سازنده از یک سیستم هیبرید یا دوگانه سوز استفاده کرده. استفاده از یک ژنراتور بنزینی برای تولید 10 کیلووات برق لازم برای گردش ملخه های پهپاد. ژنراتور باتری های پهپاد را هم شارژ نگه می‌داره که برای کامپیوتر اون لازمه. به دلیل بنزینی بودن دیگه احتیاجی به انتظار برای شارژ باتری برای پرواز دوباره نیست و فقط لازمه که باک پهپاد دوباره پر بشه که بسیار سریع‌تر از شارژ باتری است. این پهپاد 150 در 90 سانتی متر و حدود 60 کیلوگرم وزن داره. میتونه به صورت خودکار یا نیمه خودکار هم پرواز کنه. با وجود سنگین بودن، قابلیت 3 ساعت پرواز این پهپاد رو برای صنایع مختلف از جمله کشاورزی، رصد و کشتیرانی ایده‌آل می‌کنه. البته قیمت 100 هزار دلاری اون شاید استفاده از ایربرگ 10K رو به شرکت‌هایی که توان پرداخت چنین مبلغی رو دارند محدود کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
ادینبورگ پایتخت اسکاتلند برای هفتمین سال میزبان جشنواره‌ای بود که گفته میشه بزرگترین جشنواره هنری جهانه. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
۲۴ اوت 1947 در ادینبورگ اسکاتلند جشنواره‌ای متولد شد که حالا 72 سالش را جشن می‌گیرد. جشنواره‌ای که مرهمی بود بر زخم‌های جنگ دوم جهانی و حالا از پس دهه‌ها به شناخته شده ترین و به تعبیری بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی دنیا بدل شده و تمام ماه اوت میزبان هزاران تئاتر، رقص، باله، اپرا، کمدی‌های تک نفره و حتی کنسرت موسیقی است از صبح تا شام. امسال یکی از پربارترین سال‌ها برای هنرمندان ایرانی بود. از حضور بی صدایی اثر آزاده شاهمیری در بخش اصلی تا حضور هنرمندان مختلف ایرانی در بخش فرینج، از شاپی خورسندی تا ماهان اصفهانی، نسیم سلیمانپور، آریان سعد و جواد علیپور.
داشتم میرفتم نیرو هوایی سر کار که این دفعه دیدم آبدار چیه پسره که تا پریروز به من چای می آورد دمه در میگه خانم ور این ریختی نمیتونین برین تو آب. گفتم چی؟ برو من بینم چه ریختی؟
آنا بیات یکی از هنرمندان ایرانی ساکن خارج از کشور است که با اثری به نام چمدان میمی به وضعیت یک دختر نوجوان در سالهای پس از انقلاب در ایران میپرداخت و نگاهی انتقادی به محدودیت‌های اجتماعی داشت.
از امروز که شدم مأمور منکرا،
من فکر کنم هر کسی که بخواد یه چیزی بنویسه، حالا چه رمان باشه چه نمایشنامه، بالاخره الهام میگیره از اتفاقاتی که تو زندگی خودش افتاده و میتونه از یه چیزایی هم که شنیده که حقیقت داشته در یک دوران مقطع زمانی استفاده کنه. این بله بر مبنای تجربه خودمه وقتی که از اسپانیا برگشتیم ایران و اینکه چقدر من کم آماده بودم برای ایران جدیدی که در حال جنگ بود و اینا.
در بخش بین الملل طبق معمول آثار مختلفی از سراسر جهان دعوت داشتند، از جمله گروه بسیار ستایش شده رقص هلند که با یک اثر سه بخشی کاملا متفاوت تماشاگرانش را ذوق زده کرد. در بخش اول روابط انسانی و دیوارها و درهای بسته را در جامعه امروز جهانی میکاوید، در بخش دوم به فیلمهای وحشت و فضاهای دیوید لینچی ادای دین میکرد و در بخش سوم رهایی را در رقص میجست. جادوی حقیقی نمایش غریب دیگری بود در 90 دقیقه که تنها چند جمله دیالوگ داشت و عجیب این که همین چند جمله که در سراسر نمایش تکرار می شد با بازی درخشان بازیگران و نوع ادا کردن آنها می توانست تماشاگر را میخکوب کند. اثری که جامعه امروز معتاد به تلویزیون را به هجو می کشد. هفتاد سال ستایش از هنر، صلح و دوستی که نام پایتخت اسکاتلند را جاودانه کرده است. محمد عبدی، ادینبورگ.
خب موزیک ویدیوی امروز با صدای معین، دیوونگی نکن.
دیوونگی نکن چیزی نمونده تا با هم یکی بشیم، دیوونگی نکن بعد از جدا شدن، دل خوش به کی بشیم، دیوونگی نکن حرفامو گفتم و حرفی نمیزنی، دیوونگی نکن من عاشق توام، تو عاشق منی، من عاشق توام، روزای سخت من بی تو نمیگذره، با تو اگرچه دور، با تو اگرچه دیر، از بی تو بهتره، با تو اگرچه دور، با تو اگرچه دیر، از بی تو بهتره. بدونش دلگیر زندگی، بی تو برای من، بی من برای تو، بی میر زندگی، من عاشق تو هم، روزای خوب تو روزای با منه،
این هم از موزیک ویدیویی دیوونگی نکن با صدای معین. خب برنامه صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه هفتم شهریور ما هم به پایان رسید. اگر نظری داشتید، پیشنهادی داشتید، انتقادی داشتید از ما، یکی از راه‌های اون اینه که به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و اون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید که رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما مطالب و خبرهای اون رو دنبال بکنید، در فیسبوک، در توییتر، در تلگرام و
اینستاگرام
هم با ما همراه باشید، ما رو دنبال بکنید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، شاد و پر انرژی باشید، ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید.
اما تا لحظات دیگه و منیامین سعد با خبرها باز خواهیم داشت.